اینا مأموریت دارن که ایران رو به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
ای روشنایی های دور از دست، ای خوبتر همزادهای کوچه تاریخ، زیباترین افسانه های گنگ بر صفحه دلهای باران خورده غمگین. تاجیکا تاجیکا تاجیک، ای ماند دور از من چون جان به من نستی. وقتی که همراه نسیم عشق بر بام رویاها گذر کردم، از شهرهای خسته تبدار تا کوچه‌های زنده این باغ، مست و غزلخوان دیده تر کردم. وقتی که دستی همچو گل رویید، آغوش گرمش سرپناه هم بود، وان خیر و نقض و رحمت این شهر در کولباری زاد راهم بود. وقتی که زیبایی دریغی بود بر گونه های دخترک سرریز، خوشابه های روشن لبخند روی لبانش مثل گل آویز، وقتی که با یک واژه دل می شد از دست و دنیا رنگ دیگر داشت، دریا دلی در صبح باغستان در باغ جان بذر غزل می کاشت. از راه باغستان گذر کردم آنجا که ایرانم گلفشان بود، وان کعبه دل نام جاویدش ایران زمین مهد دلیران بود. چون رودکی بر چنگ میزد چنگ، تا مولیانم هم سفر میشد. بو نصر اوریان بودم و بانگش میریخت در دل دیده تر میشد. علیرضا نوریزاده، سه‌شنبه 14 سپتامبر 23 شهریور. تاریخ سروده شدن این شعر اردیبهشت 71 است، در روستای باغستان نزدیک تاشکند. عجب اون به سرعت 71، مای گاد، 1371 1400، 29 سال پیش. باری چه بگویم، من یه تصویر من خیلی آزار، فکر کنید که پویا بختیاری این نازنین نوجوان وطنمون رو کشتن. اون رفتار نامبارک و زشت رو با خانوادش کردن، پدرش رو گرفتن و حالا مادر حزین و افسرده، موهایی که به سرعت داره سپید میشه، خواهر من نشسته ناگهان در خانه رو میزن. روایت رو از خودش بشنم.
امروز دوشنبه 22 شهریور، ساعت حدود 3 بعد از ظهر در منزل شخصیم تنها نشسته بودم بدون پویا، با دلی غمگین. داشتم این زندگی که شبیه مرگ تدریجی سپری میکردم که ناگهان صدای در اومد. با همین حال نظارم رفتم سمت در، در رو باز کردم و ناگهان دیدم 4 نفر به طور وحشیانه وارد خونه من شدن. چیزی نمونده بود که استقلبی کنم. تن و بدنم می لرزید. یه زن تنها 4 نفر وحشیانه به صورت تهاجمی وارد خونه من شدن. ابتدا فکر کردم که می خوان منو بگیرن ببرن زندان یا هر کار دیگه، هر بلای دیگه که سر پدر توی آوردن سر من هم بیارن. ولی دیدم که شروع کردن به تفتیش خونه. تمام کشوها رو باز می کردن، تمام کمدا رو، تمام درها رو، حتی وارد اتاق پویا شدن. کیف من رو خالی کردن، همه جا رو میگشتن، جستجو میکردن که چیزی پیدا کنن. چی میخواستن پیدا کنن؟ گوشی من رو از دستم گرفتن. داشتم از حال میرفتم. صدای ضربان گوشی من رو از دستم گرفتن. صدای ضربان قلبم خودم میشنیدم، ولی با فحاشی و بی احترامی تمام وقتی گفتم جرمم چیه، فحش شنیدم، توهین شنیدم، بی احترامی کردم. به من گفتن پیرزن پرحاشیه، کسی که توی 2 سال موهاشو این برف سفید کردن با گرفتن پسرش، حالا شده پیرزن پرخاشیه. قلبم داشت از جا در می اومد. همه جا رو گشتن. گفتم من مجاهد نیستم، من عضو هیچ حزب و گروهی نیستم. گفتن لیاقت نداری، عرضه نداری جز به مجاهد و حزب و جایی باشی. نمیدونم واقعا عضو حزب و گروه بودن از نظر اینا عرضه است یا اینکه جرم محسوب میشه. واقعا چیه؟ حرف حسابشون چیه؟ گفتم از من چی میخواید؟ پسرمو که گرفتید، پدرش رو که به حبس بردین، از من یه زن تنها که غمگین نشستم توی خونه‌ای که تک و تنها، حتی شبها میترسم تنهایی تو اون خونه بخوابم. اتاق خالی پسرم، جای خالی پسرم، تخت خالی پسرم داره میخوره تن و بدن منو. مثل سوهان داره منو میخوره. من دارم تحمل میکنم، دارم تاب میارم این شرایطو. این زندگی که شبیه زندگی نیست، فقط نفسی میره و میاد، صبح من شب میشه. گفتم این زندگی رو برای من زیاد میبینید، اومدید چی ببرید؟ چی کار دارید با من؟ چی میخواید از جون من؟
من فقط واقعا میتونم بگم که آقای سید علی خامنه‌ای، مقام معظم رهبری، نایب امام زمان ساختگیشون، این دروغ‌ها و فریبکاری‌هایی که به خورد ملت دادن، واقعا برای ابد لعنتی رو برای خودتون خریدید. یه مادر دردمند رو اینجوری باش رفتار می‌کنید. شما نه تنها بچه رو میکشید، خانواده رو از هم میپاشونید. خانواده دیگه قوام و دوام نداره. مادر بزرگ پویا رو دیدید، این مادرش، پدرش تو زندان. اینجا آشکارا نشانه اینه که شما خانواده رو از هم میپاشونید. یه مادر جوان چرا باید بدون همسرش باشه؟ چرا باید شما ایجاد تنش تو خانواده بکنید؟ و 4 تا از اوباش تو سید علی آقا، فکر کن بشرا الان در این شرایط بود. خدا بیامرزه اون شاه رو، هرگز با شما این رفتار نکرد. خانم شما وقتی اومد زندان شما رو ببینه، من یادمه در تبعیدگاه هم به شما هم جیره میدادن، هم سهمیه میدادن، هم مردم دلاور و پاک سنی بلوچستان به شما میرسید. بدبختا ببینید به کجا رسیدید که ملای آدمخوار طالبان دستتون میندازه. حرفی رو که من میزنم اونم داره میزنه، میگه یه وزیر سنی رو تو ایران نشون بدید. نگاش کنی با تلویزیون تو
در تمام کابینه ایران در طی 40 سال برای ما یک وزیر سنی رو نشون بده. باز ایران طالبان نگفته که ما اهل تشیع رو جای نمیده، میره کی گفته؟ ضرور است که همه در وزارت باشه. یعنی یک دولت 30 وزیر یا 40 وزیر داشته باشه یا 20 وزیر داشته باشه، آیا همه قشرهای در همزی دولت کلگی باید وزیر باشه؟ معین نباشه، رئیس نباشه، والی نباشه، قماندان امنیه نباشه؟ افغانستان که است یک دولت فراگیر است، کلان است، مساحت
این یه آدمخور طالبان چه پاسخی هم به شما میده؟ البته اون گوینده تلویزیون طلوع و اون کارشناس هوشمندن، از یه آدمخوار جوری سوال میکنن، ولی این آدمخوار پررو که شما دستتون رو تا مرفق عسل کردین تو دهنش گذاشتید، نه تنها دست شما رو گاز میگیره، بلکه میگه آقا در ببندین این دکونو، شما یه وزیر سنی تو کابینه ایران داشتید که آره دارید اما ایراد میگیرید، یه وزیر زن داشتید، یه خانم وحید دستجردی رو آوردن اونم تحملش رو نداشتن، ردش کردن. آبجی خانم دباغم که گفتن نه ایشون چون آشپز خمینی بوده بهتر کار آشپزی بکن، اونم مال اون. پدر نوید افکاری و خانوادهش بر مزارش حاضر شد در یکمین سال قتل سهراب. سهراب بود دیگه، باید بهش سهراب گفت، اون تا این بار پدر نوید رو به اشتباه نکشت، بلکه حاکم ضحاک زمانه دستور قتل او رو داد. لابد سید علی آقا کیف هم کرده وقتی خبر کشته شدن نوید رو براش آوردن، عشق کرده. چهار تا آقازادهش سر جاشونن، آقازاده آقازاده ها سر جاشونن، نوادگان محترم سر جاشونن، دختران محترم سر جاشونن. خب حالا بذار خانواده نوید افکاری کیه؟ ما که با ملت ایران دوست نیستیم، ما دشمن ملت ایرانیم، این شعار سید علی آقاست. اما پدر نوید ببینید چجوری پاسخش میده.
همه مداری که جمع کردیم و مطالبی که دارم میگم برای اینه که اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره انسان بیگناه در حالی که با تمام توان خلاص در میزنیم.
بله واقعا آدم خودش رو بذاره جای پدر نوید. باری بریم به مسائل سیاسیمونم برسیم. در پارلمان افغانستان نمایندگان تحمیلی بودن مثل مجلس شورای اسلامی، آقای رفیق دوستشون هم بود، آقای نمیدونم قالیباف هم بود، انواع اقسام اینا هم توشون بودن، اما دکتر صادقی هم داشتن، الهه کولایی هم داشتن، محمد خوینی هم داشتن، از این نمایندگان هم توش، احمد بورقانی هم داشتن. یه صحنه از پارلمان افغانستان، چقدر اینا آدم های شجاعی هن بی ترس، که در باب نقشه های طالبان برای دختر بچه ها 9 ساله تا 14 ساله سخن میگن. به یکیشون که گفتن پیغمبرمون هم 9 ساله زن گرفت. اگر واقعا این روایت درست باشه و در 9 سالگی زن گرفته باشه، این جنایت علیه بشریت و کودک آزاری است، اگه واقعیت داشته. خب بریم ببینیم در پارلمان افغانستان چه می‌گذرد.
که اطفال که از 12 بالا خصوصا طبقی اوناس باشه باید اینا را ابلاغ بکنن، هر خانه باید به یک مجاهدین یک دختر خدا بدهی حقشان است.
این اعلامیه طالب ها هست که نوشته کرده بعد از این شما میتونین دخترای بعد از 14 سال و خانم های بیوره به کمیسیون فرهنگی و دینی ما معرفی کنین که ما اونا رو به حق مجاهدین و جوانا در میاریم.
زنای افغانه، دخترای افغانه به پاکستان تحفه میتن، به کشورهای عربی میبره. آیا اینا افغان هستن؟ آیا طالبان واقعا میخواید کشور حاکمیت کنن؟
طالبان تغییر نکرده، اینا با همون مفکوره خود است. حقوق بشر، حقوق زن، آزادی بیان، آزادی اعتقادی، همه از اینا برای طالبان قابل پذیرش نیست. شما دیدین که در شهرداغ مالستان یک پسر جوان است.
با درود دوباره بگویم این حرفا رو که اینا زدن یعنی آقای جو بایدن نشنید، این حرفا رو که زدن دنیا ندید. 6 ماه 7 ماه قبل از اومدن طالبان بود که بر افغانستان مسلط بشه و منم اینجا پخش کردم. اون وقت با این صراحت و آشکار آواز میدن که آقا اینا دخترای ما رو دیگه اومدن که زیر 14 سال 10 سال 9 سال شوهر بدن. پیغام دادن دختر تو خونه دارید، زن بیوه دارید، به شورای زهرمار طالبان خبر بدید. ببینید شما با یک اندیشه روبرو هستید که برای زن در حد یکی از وسایل آشپزخونه که غذا هم درست میکنه و بخشی از تخت خواب یا رخت خواب، اینا که تخت خواب سوار، اینا بدبخت ها هنوز آدم نیستن که رو تخت بخوابن، این یکی از ابزار رخت خواب. این نگاهشون به زنه. دیهش هم که گفتم دیروز براتون چه مقداره و چه جوری. بنابراین فرقی نمی کنه که ملا برادر اسلام ناب رو نمایندگی بکنه یا ملا سید علی، هیچ فرقی نمی کنه، چون هر دو از یک آبش خور می نوشن و هر دو یک اندیشه ای رو بهشون تزریق شده. ما براتون کلاس های مدارس پاکستان رو گذاشتیم. شما فکر میکنید مدارس قم غیر از اینه؟ میان میگن آقا در حوزه بیاید ببینید مدرسه آقای گلپایگانی، این دامادش آقای صافی چه مدرسه ای درست کرده، میلیاردها خرج کرده، میلیاردها، همه چی کامپیوتری، انواع و اقسام مسائل مربوط به بل و غایت کامپیوترایز شده. 8333 حدیث و روایت درباره بل و غایت، درباره مدفوع حیوانات کدام حلاله کدام حلال نیست، کدوم پاکه کدوم نجس، کامپیوترایز شده. شما چی داری میگی؟ اون دکمه میزنی اونجا میگی بل گراز، بلافاصله برای 313 تا روایت از امام صادق میاد، امام باقر میاد، از مجلسی 131 دونه حدیث میاد، همه اینا هست. اسلام مدرن رو برید در حوزه آقای گلپایگانی ببینید، برید در مدرسه یا در دانشگاه المصطفی العالمی برید نگاه کنید، قاروره رو بزنید قاروره، ببینید چند صد تا طب اسلامی براتون قاروره میاره. این مسئله نیست که طب اسلامی الان با این دکتر روازاده روانی جا افتاده داره میاد جلو، نه خیر، طب اسلامی بوده، امام جعفر صادق خودش یک جراح و یک طبیب بوده، متأد با تیغ بلد نبوده جراحی کنه، دعا میخونده. حالا جالبتر از همه به نظر من اینه که شما نگاه میکنید خانم عاطفه عابدی، این خانم دکترا گرفته، پزشک شده، طب خونده، وردست دکتر روانی زاده، روانی باید بهش گفت، وردست اون میشه، اینم معتقده که زغالخته رو اگه آدم 3 نوبت بخوره قند خونش میاد پایین و البته خواص میوه های چیز جداگانه است میدونه، ولی یکی از آشنایان ما بود قند گرفت و گفت آقا گیلاس خیلی چیز خوبیه، خیلی برای قند کمک میکنه. خانمش گفت نه اینکه روزی 4 کیلو گیلاس بخوری، گیلاس 5 تا دونه بخوری ممکنه، ولی نه که 4 کیلو تو گیلاس میگیری، از صبح داری گیلاس میخوری تا شب قندت هم میره روی 250. حالا کاری ندارم. این خانم عاطف خانم فقط خودشو بشینه نگاه کنه. خانم آیا کرونا رو میشه با طب سنتی خوب کرد؟ کرونا رو میشه با دعای امام جعفر صادق و به فرموده مقام معظم با دعای صحیفه سجادی خوب کرد؟ البته در جمهوری ولایت فقیه. قبل از اینکه سراغ این خانم برم اجازه بدید من یک کلیپ دیگه براتون پخش بکنم، کلیپی از آقای طالب زاده. آقای طالب زاده رو لابد میشناسید، یکی از تروریستایی بود که در قتل مرحوم سید محمد باقر حکیم دست داشت. اینا با یه تیمی پشتن رفتن عراق به اسم گفتگو مصاحبه، یک ماشین عین ماشین آقای حکیم رو جاسازی کردن، مواد منفجره، بمب‌های عجیب غریب توش کار گذاشتن، جلوی صحن حضرت علی که حکیم ماشینش پارک کرده بود، همین ماشین فکر می‌کنم یا چروکی چیف بود یا لند روور یا رنج روور، یک کدوم از این ماشین‌ها بود. به هر حال درست حکیم که رفت تو، در یک فرصت کوتاه اینا اون ماشین حکیم رو برداشتن، این ماشین جاش گذاشت که منجر به قتل حکیم هم شد. طالب زاده برگشت تو ایران، فیلمساز شد، مجلس رفت، دیگه کلیشون مقام و منزلت پیدا کرد. حالا با ایشون در باب کرونا صحبت میکنه. گوش بدید تا سراغ خانم دکترم بریم. اول اینو ببین،
از اول بحث بود قطع شد، فرمودید که مستند تهیه شده،
یه مستند تمیمونه رمزگشایی یک پاندمی. حرفم توی مستند اینه که این کرونا ویروسی که امروز اینجا هستش سابقه داره، تاریخ داره. تاریخ که من ازش شناسایی کردم یه حرکت ضد اسلامی و شور ضد اسلامی که ایران را انداخت از اول انقلاب اسلامی و ریشه هاش تقابل با دینه. سال 2007 که تو حج تمتع بودم متوجه شدم که همه مریضن، همه دارن سرفه میکنن، همه تو همه کاربونا تب دارن، همه کلینیکای همه کشورها پر مریضه و هیچ کسی نمیگه که این چیه. با فرض کنین آمپیسیلین و آنتیبیوتیک های معمول هم خوب نمیشه. معتقدم که این اتفاقی که الان افتاده زمینه هاش در حج طی 30 سال تمرین شده، چون شما وقتی که اونجا دوچار این مریضی میشدید اولین اثر وضعیش این بود که به لحاظ روانی بیمیل بودین برای عبادت. به قول یکی از بچه ها که اونجا با هم صحبت میکردیم میگفت رغبتی برای عبادت برای آدم نمیذاره، دوچار یه رخوت میشه انسان و این روش کار شده. دکتر کرمی اشاره میکنه به کاری که در دهه
بیمار روانی، اینو زنجیر ببندیم بنزش امین آباد، این نیازمند اینه که در اونجا یه مدتی زنجیری بشه، چون این آدم خطرناکه. این آدم نادان برمیگرده میگه آدم وقتی بیمار باشه رغبت به عبادت نداره. طرف بیماره، کمرش درد میکنه، سرش درد میکنه، بلند شه اون وقت نماز چلتیکه بخونه، دولا نمیتونه بشه، راه نمیتونه بره. حضرت امام خمینی مگه نشسته نماز نمیخوندن؟ نشسته، یکی مهر رو به پیشونیشون میچسبون. این به اپیدمی کاری نداره، به وایروس کاری نداره. وقتی تو مریض میشی خب معلومه، کله پدر عبادت، سلامت هم اول به دست بیارم عبادت پیش کشم. شما با یه آدم مجانی روبرو هستید، آدم کشن، قاتلن، جنایتکارن، جاسوسن، توطئه‌گرن و این حرفا رو میزنن. من واقعا مخصوصا اینا رو پیدا میکنم و به اطلاع شما میرسونم، چون این جانورا رو باید بشناسید. این که نظرش راجع به کرونا اینه که بله از قدیم ساخته شده علیه حج هم بوده. نخه، بنده حج رفتم دیدم زائران ماشالله ایشالله حالا که بدبخت و پول ندارن با بدبختی میان اونجا نمیدونم زعفرون میارن میفروشن، زرش میفروشن، اینا که بعد برن یه دوتا دمپایی و یه دونه رادیو و یه دونه عینک و اینا برای بچه هاشون و نوه هاشون بخرن. ماشاءالله چنانم تو این بازار میدونن که اصلا اسب به پاشون نمیرسه. کجا بی حالو بخیرسن؟ بله گرما زیاد، آب سرد میخورن. این آدم ها که خیرات و مبرات کردن گله به گله مکه و مدینه از این تانکرهای آب هست، یخ هم توش، یخ. خب اینم میخورن بیحال میشن میفتن اونجا دیگه. این دلیل بر اینه که بله این ویروس رو قبلا تو مکه دادن که ما عبادت نکنیم، گند بزنه به تو و عبادت. چه ریختی شده؟ من این طالب زادرم نشت میدیدم چجوری بود. حالا خدایا خوب اینا از ریخ بر میگردن. داشتم نگاه میکردم زرگر دادستانه که مرده بود، حیف امروز این تصویر ندارم، ولی یه تصویری بود از روز آخر زندگیش، مبتلا به کرونا شد و به درک پیوست. آنقدر این آدم جنایتکار بود، آنقدر این آدم آدم کش. من اصلا باورم نمیشه. دارم دوستان من تو اتاق تصویر دارن بگذارن. این آدم چقدر آدم کریهی بود، چقدر آدم بدی بود. آقای زرگر دهانشم نمیبست و مرکز و چه بگویم مصدر بیماری، سرانجام خودشم مبتلا بشه، مبتلا شد و به لقاء اللهش پیوست. واقعا اینا فکر میکنن، مثلا زرگر فکر میکنه بهشت و دوزخی از اختیار داره. شوخی میفرمایید زرگر، خامنه ای، اینا به بهشت و دوزخ معتقد باشن، جنتی. خیلی جالبه، دیدم که درگیری استاد محقق داماد، این مرد برجسته وارسته، خب اینا خانواده محترم و بزرگی هستن، پریده به جنتی. خودتون یک لحظه جنتی رو در برابر چشماتون مجسم کنید. یه روزخونی بود که واقعا به خاطر اینکه نه صدا داشت نه همین صدای حرف زدنش از گلو بیرون میمد، خیلی خیلی تو مجلس بهش میدادم 5 تومن بود، چون ناطق نوری صدا داشت، صداش برام جذابیت داشت. بعضی های دیگه بودن خوب خطبه میخوندن، زندیات دکتر محسن بهبهانی، زندیات دکتر عباس مهاجرانی، اینا صدای خوشی داشتن و خطیب خوبی بودن، بنابراین شما رغبت داشتی به حرفاشون گوش بدی. یا مرحوم ذبیحی و علی بهاری در خواندن متون مذهبی صدای واقعا خوشی داشتن. وقتی که ذبیحی میخوند واقعا من شبای ماه رمضان یادم نمیره، شما هم یادتون نمیره. و واقعا اون شبا که مناجات نامه رو میخوند تکون میخوردم. یا علی بهاری، اینا برای که خودشون هم اعتقاد داشتن، خودشون باور داشتن به چیزایی. ولی شما با قوم ظالمینی که به هیچ اعتقاد نداره همینم میشه که ملاحظه میکنه. عاقبتشون هم چی میشه؟ کرونا هم میگیرن. به این فلاکت و بدبختی در بیغوله یا در گوشه یا در بیمارستانی به درک واصل میشن. درنگ کوتاهی میکنیم، باران سجادی بر در میزند. بریم باران جان رو گوش بدیم.
های سیاه حرف من با توز خاک به گناه، با تو که به تو کنون در بدرم خاک خوب من، خاکت بر سرم، خاک خوب من، خاکت بر سرم. ای وطن حیرانیت تقصیر ماست، این چنین حیرانیت تقصیر ماست. عفو کن ما را خراسانم ببخش، مردمت را خاک ویرانم ببخش، مردمت را خاک ویرانم ببخش.
بله، باران سجادی، دختر نوجوان افغانستانی. بله، حضورتون عرض بکنم که این فرمانده طالبان که گفت یک وزیر سنی در ایران نشسته، آخوند هاشمی بود. در مورد ازدواج موقت، به خصوص این روزا که در عراق زائران اربعین هجوم بردن و رفتن، یه وقتی هم میمدن مشهد و همینطور زائران شیعه از کشورهای خلیج فارس، جالب طور شد در پاکستان و هندوستان هم میمدن. برام مشیری تعریف میکرد توی یکی از برنامه‌هاش که همسفر بوده با یه پاکستانی توی هواپیما، گفته خیلی خوبه میریم ایران صیغه میگیریم. بله خوب درست کردی که خانه تفریح به جای اینکه این همه راه برن تایلند تو مشهد توی کربلا نجف براشون درست کرده. ملاحظه بفرمایید به این ویدیو کلیپ.
اسم صیغه که به میون میاد یاد اماکن زیارتی چون مشهد، قم، نجف یا کربلا میافتیم. اما این کلیشه با نتایج تحقیقات رسمی قابل اثباته. تحقیقاتی که توسط بی بی سی صورت گرفته حاکی از ازدواج صیغه دختران نوجوان در میان شیعیان عراق. روحانیون شیعه در اطراف اماکن زیارتی دختران نوجوان و بعضن خردسال رو در اختیار مردان زائر قرار میدن. گرچه صیغه نونهالان در چارچوب کنوانسیون جهانی حقوق کودک و طبق قوانین این کشور جرم محسوب میشه، اما این رسم مورد عید روحانیونه. پژوهشگران این تحقیق با تظاهر به اینکه متقاضی صیغه هستند با 10 روحانی مطرح شیعه در کاظمین تماس گرفتند و 8 نفر از اونها گفتند که آماده اجرای صیغه یا ازدواج برای عیاشی هستند. گروه تحقیقاتی بی بی سی میگه قوادی یکی از شغلای پردرآمد در اماکن مذهبی عراق و فصل رونق اون دهه اول و دوم محرم هر ساله. کربلا منتظر ماست، بیا تا برویم.
بله کربلا منتظر ماست، بیا تا بره. اسلام ناب انقلابی محمدی که برامون ساختن این است. اجازه بدید نگاهی بکنم سریع به اطراف، به اطراف ایران. اولا در لبنان سرانجام بعد از این همه زمان و 6 ماه کابینه موقت، سرانجام آقای میقاتی موفق شد کابینه‌اش رو تشکیل بده. دیروز هم گفتم، اشاره کردم، آقای میقاتی یک دولت مرد سنی اهل ترابلوس هست، از آقای سعد حریری چند سالی بزرگتره، بعدم میلیاردره، یکی از میلیاردرهای لبنانی مثل حریری. منتها حریری در بعد از قتل رفیق حریری، اون مرد بزرگ، اون امپراتوری مالیشون مثل گذشته کار نمیکنه. اولا یه مقدار به خاطر اینکه به هر حال در سعودی دیگه نیستن و مقدار دومی که در کشور خودشون نتونستن از پس حزب الله بر بیان و اون دورانی که حریری تلاش میکرد یه جوری با حزب الله کنار بیاد خیلی بهش لطمه زد. میقاتی خب اون دوره با حزب الله همکاری کرد، در دولت خودش هم وقتی تشکیل داد خیلی خاص خرجی نکرد، خیلی خاصه. البته بهترین نخست وزیر لبنان در سالهای اخیر بعد از حریری آقای سینیوره بود، فؤاد سینیوره یکی از بهترین دولت مردان لبنانی بود. به هر روی فعلا آقای میقاتی اومده، دو وزیرم، دو تا استخونم انداخته جلوی حزب الله تا کمتر پارس بکنه. این امیدم داره الان بلا فاصله با بانک جهانی گفتگو کرده، با صندوق بین‌المللی پول نمایندگانش گفتگو کردن به این امید که با دریافت 2 تا وام بزرگ لبنان در حال فرو ریختن رو دوباره بالا بکشن. لبنان خیلی شرایط بدی داره و من واقعا آرزو میکنم لبنان نجات پیدا بکنه. این سرزمین نازنین، این سرزمین خوب، شرایط بسیار بدی داره. داشتم نگاه میکردم، مقایسه میکردم اردن رو. اردن کشوری که به اندازه لبنانی ها شهروند در خارج از کشور نداره. شهروندان لبنانی میلیاردها پول به لبنان میزن، مال اردن اینجوری نیست. تفلق ها اگه هم کار میکنن تو حاشیه خلیج فارس هن یه دستمزدی مبلغ اندکی، ولی این پادشاه هوشمند اردن، چقدر آدم میبینه که ملک حسین دورنگر بود. 10 روز قبل از مرگش به سرعت پا میشه از امریکا برمیگرده عمان و در اونجا میاد و برادرش رو بعد از 40 سال ولیعهدی کنار میذاره، امیر حسن رو کنار میذاره و پسرش عبدالله رو که هیچکی فکر نمیکرد شاه بشه چون مادرش هم انگلیسی بود، او رو میذاره. چرا؟ پسر زیر دوربین پدر بوده، زیر ذره‌بین بود و دولتمندان اردنی بزرگ، دولتمندانی که سالها به خاندان هاشمی خدمت کرده، اینا هم به ملک حسین میگن جلالت الملک، این پسر فوق‌العاده لایقه، او رو بیار روی کار. و حسین هم این کار رو میکنه. یه هفته بعدم به رحمت خدا میشه. از روزی که این پسر آمده، به خاطر ارتباط نزدیکش با مردم، قلب مردم رو ربوده. به اسلامی هم گفت آقا من به شما امکان میدم بیاید تو انتخابات شرکت بکنید، برنده شدید کابینه تشکیل بدید. اومدن و نتونستن برای مردم جذابیت داشته باشن. ما هر دفعه میریم اردن میبینیم تأسیسات رفاهی، زندگی، شعر، موسیقی، ادبیات، شب برنامه شبانه فوق‌العاده بهتر شده، وضع بیمارستان ها بهتر شده. پادشاهی که صبح میاد تاکسی سوار میشه با مردم قاطی میشه، اونم نتیجهش. ولی در لبنان این آقای میشل اون حسرت این رو داشته رئیس جمهور بشه. اومد رفت تو کاخ بعبدا، یه داماتش گفت تو به دست راستم، یه دامات دست چپم. چه کردن در این مدت؟ هیچ. انفجار مرفای بیروت، انفجار بندرگاه و اون همه مواد منفجره ویران شدن، تعدادی کشته و زخمی شدن، این دستاورد آقای اون در این مدت از حکومتش بود. البته فقط او مقصر نیست، حزب الله مقصر اصلی است که حقا باید نام حزب شیطان رو برش گذاشت. لیاقت نام حزب الله داشتن رو ندارن. گویند که نام حزب الله با حضور جمهوری ولایت فقیه تمام تعبیرها و برداشتهای انسانی و درستش رو از دست داد. بنابراین فرق نمی کنه ما بگیم بهش حزب الله یا حزب شیطان. به هر روی برگردیم سر صحبتمون، عاطفه خانم رو بریم ببینیم. عاطفه خانم عابدینی، ببینیم چه میگه.
گفتگو میکنم با دبیر کمیته علمی کشوری کووید 19 سرکار خانم دکتر عابدینی. خانم دکتر سلام بر شما. ما شنیدیم نامه‌ای به وزیر بهداشت نوشتین و ازشون خواستین که دستورالعمل طب ایرانی در کمیته علمی کرونا تدوین شده به دانشگاه‌ها ابلاغ بشه. اول میخوام یه توضیحی بدین در مورد اینکه این دستورالعمل‌ها چی هستن و اینکه آیا ابلاغ شدن یا هنوز آقای وزیر دستوری برای ابلاغ اونها ندادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز. بله دقیقا همونجور که فرمودید، خب ما در کمیته علمی با توجه به اینکه زیر کمیته های مختلف و گروه های مختلف علمی هستیم و در باب بالینی، آی سی یو، زنان، کودکان و گروه های مختلف، حتی بازتوانی و ویروس و واکسن کمیته های مختلف داریم. خب یک دستورالعملی از این کمیته ها در واقع استخراج میشه و به مراکز درمانی ابلاغ میشه. با توجه به اینکه لزوم به کارگیری طب سنتی یا ایرانی جهت درمان تکمیلی یا مکمل در بیماری کووید 19 حس می شد، با توجه به اینکه در تمام جهان در واقع داروهای گیاهی و داروهای هربال به عنوان درمان کمکی استفاده می شه در پیشگیری یا درمان، این هستش که ما هم جلسات مختلفی با مطالعه طرح‌های مختلفی که در ایران حتی در کشورهای دیگه ممکن انجام شده باشه و استخراج مطالب علمی همراه داروسازان بالینی ایرانی، متخصصین طب ایرانی و متخصصین بالینیمون در کمیته علمی یک دستورالعملی رو تدوین کردیم و در واقع مثل بقیه دستورالعمل‌های کمیته علمی خواستیم که این هم به مرکز درمانی ابلاغ بشه که ان شاءالله به زودی این کار انجام خواهد.
یک دکتر جواب تحصیل کرده به دنبال اینه که با بیماری های مثل کرونا، با بیماری های مثل سرطان، بیماری های مثل ایدز و دیگران برن با طب سنتی آدامس هم نخورن، پیتزا هم نخورن تا خوب بشن. این برداشت های این خانمه. من گوش میکنم گاهی حرفاشو و مثل همون دکتر روانی زاده همین بساط رو داره. یه سوالی ازتون دارم. اگر در جمهوری ولایت فقیه شما 10 نفر رو بکشید، چه حکمی به شما میدن؟ اگه پاسدار باشید بکشید که هیچ، اگرم پاسدار نباشید اونجا اسم سید علی آقا رو بیارید و بگید ذوب شده در ولایت او و اربابش خمینی هستی. بازم مختصری، اما اگر تفسیر تازه ای از قرآن داشته باشید که نشون بده قرآن طالبانی حضرات یک چیز دیگه است، یه دین دیگه است، حکم براتون چی صادر میشه؟ اعدام. اگر دانشجوی هستی در دانشکده با دوستانت بحث و فحص میکنی در این زمینه، اعدام. متاسفم. میگید نه؟ نگاه کنید بینگی. محسن امیر اصلانی: به دلیل تفسیر جدید از قرآن اعدام. اکبر خرمدین حد اکثر 10 سال زندان به اتهام قتل و مسله کردن چند نفر. اولا اجازه بدید من اینجا تشکر بکنم از توانا. بسیار این تشکیلات تشکیلات که خوب کار میکنه. تو این همه سازمان های ایرانی که این ورانور درست شده، حقوق بشر غیره، واقعا توانا کار خوب کار میکنه. اکبر و همسر نازنینش شبانه روز دارن تلاش میکنه، ازشون ممنونم. هر بارم که کلیپی تصویری ازشون پخش بکنم تمام قد ازشون سپاسگزاری خواهم کرد. اینا چیزهاییست که ایرانی ها باید یادشون باشه. طرف میره پول میگیره از دولت آمریکا، خانه آنچنانی میخره و ماشین آنچنانی، ولی یک تشکیلاتی هم میاد از یک سازمان حقوق بشر کمک میگیره، صبح تا شب در خدمت هموطنانش هست. درود بهشون میفرستم. چندی قبل در برابر زنان شجاع افغان، آزادگان افغان، مرد و زن که تو خیابونا بودن و به خصوص زنا، طالبان هم رفت تظاهرات زنان راه انداخت. زنان طرفدار ما بیاین نگاه بکنین چه جور چاقچوروغ نقاب و برقع و اینا رو زدن، مورچم نمیتونه کف پاشونو ببینه. بذارین توضیح ندم، خودتون ببینید، ببینید این زنان طالبانی کیا بودن. بله، مرد از آب در اومدند. در پاسخ به مدعیان اصلاح طلبان و تبدیل آنها به جنبش اصیل منطقه میگه نوشته بودم طالبان سابقا جنایتکار بودند، اما با آنها یاد دادند که منافقان باشند. اینکه مردان پشیه بزنند و تحت عنوان زن از طالبان حمایت کنند اوج نفاق است. نگاه کنید قیافه مردان رو میبینید، نقاب زدن که ما طالبانیم و ما طرفدار حجابیم و میایم تو خیابون تو سر خواهرانی میزنیم که بی حجابی. خیلی جالبه. یعنی ببینید هیچ چیزی، هیچ اندیشه و عقیده‌ای به اندازه اندیشه دینی منافقانه آزاردهنده نیست. هیچگاه شما در هیچ مذهب و آیینی نمی‌بینید. مثلا تو هم خیابونای لندن شما راه می‌رید، عاشورا هم هست، محرم هم هست، اربعین هم هست، یه مش مرد رو میبینید سینه دارن میزنن، زنجیر به سر بیمخشون میزنن برای امام حسین عزاداری. میگه چه زنجیر به خودت میزنی؟ این طقوس یا این آیین ها و ترادیشن ها مال هنود، مال هندی ها بوده و تو مراسم عزاداریشون ما دیدیم سیخ به دهن میکنن، به لب میکنن، از این کارا آتش میپرن از برنامه. خب حالا ما هم برای امام حسین تو سرمون قمه میزنیم. این پاکستانی ها توی اجور رود اتاق اجاره میکنن زیر زمین، میرن اون تو، بعد بچه های کوچک میارن و یه قمه های شیش به شیش تیغ این رو همینجوری میزنن تو سر بی مغزشون. تو جنوب لبنان هم میکنن. آقای حسن نصرالله عکسش بود با نوش، خون داشت از صورت نوش میریخ. بچه کوچک این. خب دیگه داریم میبینیم یه وقتی که مذهبی اینجور آلوده به خرافات شد، مذهبی اینجور آلوده به دروغ شد. ببینید فریبکاری رو شما بشین در نظر بگیر. اینا چند ماهی دارن گفتگو میکنن با 5+1، با دولت آمریکا، با بقیه دولت اروپایی برای دستیابی به یک توافق اتمی. آمریکا کار بدی کرد، از توافق رفت بیرون، نمیباید بیرون میرفت. اما آمریکا اینقدر از اینا دروغ دیده، اینقدر حالت شگفتی برانگیز براش وجود داشته، یه هفتن دیدن الان مفتشای آژانس بین‌المللی میگه آقا ما الان توی منطقه که رفتیم آثار اورانیوم فراوونه، این آثار از کجا اومده؟ سوال دیگه داره سوال میکنه. اینها از روز اول دروغ گفتن. آقای عراقچی هر بار از اتاق کنفرانس اومد بیرون که داشت اومد ایران میگفت ما مسوده رو نوشتیم، دفعه دیگه که برگردیم اصلشو میریم امضا میکنیم. همه خوشحال، خدا کنه این معضل و مصیبت حل بشه، ادامه پیدا نکنه، دوباره بین ایران و ایالات متحده جنگ و جدال راه نیفته. ولی شرایط رو اینا به جای رسوندن که راه میفته. شما فکر کنید که دنیا آماده است دست بذاره رو دست همینجوری بشینه تا جمهوری ولایت فقیه هر غلطی دلش میخواد بکنه؟ نه، اینجوری نیست داستان. اردشیر حسین‌پور اون زمانی که به چند سال پیش بود و این خواهر نازنینش پیراهن خونی برادر رو به دست گرفته و دور جهان میگردد و فریاد میزنه، او اردشیر، من مطلع شدم که به برنامه رژیم جهل و جور و فساد برای غنی کردن اورانیوم به درجات بالا نگفته. خیلی روشنم گفته آقا من سانتریفیوژ درست میکنم 3.5% اخراجش برای اینکه بتونیم نیروگاه بوشهر رو را بندازیم و به خانه های مردم در جنوب سرزمینمون برق و تولیدات دیگه بدیم با بهره گیری از این نیروگاه. ولی من حاضر نیستم درجه تخزیب یا درجه غنی‌سازی رو بالا ببرم به گونه که شما بتونید پس فردا از این از فضولاتش و از خودش برای بمب اتمی استفاده کنید. من این کارو نخواهم کرد. آدم میفرستم بعد با جریان همسر و چه کارهای نمیخوام برم توی قضیه، میکشنش. فریدون عباسی 4-5 نفر دیگه اینا رو هم دارن میارن، فخری زاده و الباقی، میگن آقا فرمودن ما یه بمب اتمی باید داشته باشیم تا کیان امام زمان رو حفظ کنیم. بنابراین دنیا میدونه که شما دنبال این کارین. دنیا که رنگ زیر شلواری شما رو میدونه، جلساتتون نمیدونه چه بحثایی کردید، میدونه. تمام نشستاتون رو دقیقا مانیتور میکنه و شما بازندگان این جریان خواهید بود. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. Thank you.